بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت دانشجویان گرامی، امیدوارم که شرایط هرچه زودتر شرایط مناسب تری بشه که بتوانیم حضوری مطالب درسامون رو ادامه بدیم. در قبل از سال، در اواخر بهمن، در دو جلسه‌ای که در کلاس حضور داشتیم مقدمه‌ای رو اشاره کردم در مورد رفتار سازمانی و بحث شناخت سازمان و مدیریت و تعریفی که از اونها ارائه کردیم. در این جلسه تصمیم بر این است که از فصل‌هایی رو که مشخص کردیم برای درس مدیریت رفتار سازمانی، انشالله به ترتیب اونها رو با توضیحاتی که ارائه خواهم کرد و همچنین مطالعه‌ای که شما خواهید کرد از فصل‌هایی که مشخص شده، در نهایت انشالله که بتوانیم نتیجه مطلوبی از این درس حاصل بشه. در بحث کلیات مدیریت رفتار سازمانی، مقدمه‌ای که مورد توجه هست این که خب در ورود به قرن 21 در بحث علم مدیریت چالش هایی در حوزه جهانی به وجود آمده و رقابت در این عرصه رو بسیار گسترده و عمیق به وجود آورده. یعنی در بعد به ورود به قرن 21 یکی از نکاتی که بسیار مهم و اساسی مورد توجه قرار گرفته و سازمان های امروزی به نوعی در آینده هم باز با اون روبرو خواهند شد، این است که اثر بخشی فعالیت ها در بازار جهانی دقیقاً مرتبط با رقابتی است که اتفاق میفته و این رقابت یک رقابت تنگاتنگ و بسیار گسترده و پیچیده ای خواهد بود که سازمان ها اگر نتوانند در این رقابت به درستی و با پویایی لازم سازمان ها و مدیریت مطلوبی ارائه کنند، یقینا در عرصه رقابت شکست خواهند خورد. این یکی از موردهایی است که در قرن 21 پدیده. دومین مسئله ای که در این دوران اتفاق خواهد افتاد این است که بحث اطلاعات هست که به هر حال در دنیای امروز حرف اول رو میزنه و شرایط به گونه ایست که در فرایندهایی که در سازمان ها پدید میاد، نقش اطلاعات بسیار بسیار با اهمیت خواهد بود و این نقش در ارتباط با اطلاعاتی که به دست میاد و همچنین تحولاتی که در عرصه تکنولوژی و سخت افزار و ماشین هایی که به نوعی تولید میشه، این کار رو بسیار میشه گفت که با چالش های بیشتری روبرو میکنه و تصمیم گیری که در این عرصه اتفاق میفته و اینکه در موقعیت های خطیر بشود تصمیم مناسب گرفت و امکانات و تجهیزاتی که هر روز به نوعی جدید و جدیدتر در عرصه علمی پدید میاد مورد توجه قرار میگیره و خودش یک چالش عمده‌ای در این زمینه به وجود خواهد آورد. و نکته سومی که در این چالش ها به وجود میاد خود بحث کیفیت هست، یعنی اینکه در تولید کالا و خدمات کیفیت هست که میتواند نقش بسیار مهمی رو ایفا کند و تاثیرگذاری بسیار مطلوبی رو فراهم کند و از طرفی در رقابت آن تولیدی موفق خواهد بود که از کیفیت بالاتری برخوردار باشد و به عنوان یک کیفیت جامع و فراگیر که اصطلاحاً TQM در دنیا ازش نام میبرند، Total Quality Management رو مطرح میبرند، مدیریت کیفیت فراگیر یا کیفیت جامع که به کالاها و خدمات رو مد نظر قرار میده. این مقدمه است که در این زمینه پدید میاد و این عمده ترین چالش هایی است که در عرصه پدید میاد و باید سازمان ها و مدیران سازمان ها بتوانند در این موقعیت سازمانشون رو با این چالش ها به پیش ببرند و بتوانند در عرصه تولید کالا و خدمات موفقیت لازم رو کسب کنند. نکته دیگر در این بحث، بحث موضوع رفتار سازمانی است که ما در این درس مدیریت رفتار سازمانی رو از این جنبه بهش اشاره داریم که در بحث موضوع رفتار سازمانی به چه نکاتی باید اشاره کنیم. اولین بحث این است که در موضوع رفتار سازمانی چون افراد هستند که در سازمان نقش اصلی و اساسی ایفا میکنن، همونطور که در تعریف سازمان اشاره کردیم قبلا، رفتار افراد هست و رفتاری که متناسب با موقعیت سازمانی پدید میاد و اون شناختی که فرد باید داشته باشه و نوع رفتار مناسبی رو که باید در ارتباط با سازمان به کار بگیره، شناختی که از محیط سازمان پیدا میکنه، تأثیرگذاری بر میشه گفت که کارآمدی و بهره‌وری و اثربخشی سازمانی خواهد داشت. این نکته بسیار مهم است و باید توجه کنیم که افراد در موقعیت هایی که قرار می گیرن، حتی در موقعیت های یکسان، رفتارها و عکس العمل های متفاوتی خواهند داشت که اون هم برمیگرده به نوع رفتار سازمانی که تاثیرگذاری بر در ارتباط با روحیه و روان اونهاست. و حتی در سازمان ها و میشه گفت که تشکیلاتی که ممکن است در نوع ساختار مشابهی هم داشته باشن و نوع مدیریت تقریبا از لحاظ ساختاری یکسان باشه، اما میزان موفقیت متفاوت خواهد بود. به یه نوعی برمیگرده به همین بحث موضوع رفتار سازمانی و نوع رفتاری که پدید میاد. پس این هم نکته است که از این جنبه باید بهش توجه کرد. مدیران در سازمان‌های مختلف بر اساس نوع مدیریتی که مطرح میشه، که ما اون رو به عنوان مدیریت اقتضایی ازش نام میبریم، در موقعیت‌های خاص نوع ارتباط و نوع تصمیم گیری و نوع مدیریت بر اون اساس اتخاذ میشه و اقتضای اون موقعیت و اون محیط مدیریت متناسب با خودش رو طلب میکنه، که اون هم نکته بسیار مهمی در این زمینه هست. نکته دیگری که در ارتباط با این بحث مورد توجه قرار میگیره، بحث این هست که در مدیر به عنوان یک تحلیلگر ازش یاد میشه، این هست که خب مدیران سازمان در ارتباط با رفتار سازمانی ضمن این که اطلاعات لازم در اختیارشون قرار میگیره و بیشترین اطلاعات جمع‌آوری میشه و در اختیار مدیر قرار میگیره، او به عنوان یک تحلیلگر باید در ابعاد مختلف بحث رفتار و دیدگاه‌ها و خود بحث روابط انسانی به این نکته کاملا توجه داشته باشه و در ارتباط با نگاه مدیریتی در مجموعه سازمان بتواند رابطه علت و معلولی رو مورد توجه قرار بده و تحلیل رفتارها مورد توجه قرار بگیره، چرایی و چگونگی رفتارها مورد توجه مدیر قرار بگیره و از این جهت تحلیل مناسبی رو بتواند ارائه کند برای اینکه پیشرفت سازمانی حاصل بشه. نکته دیگری در این بحث، بحث دیدگاه های نوینی که در عرصه مدیریت پدید میاد، این هست که سه بعد اساسی در مدیریت مد نظر قرار میگیره، به عنوان مهارت های مدیریت ازش یاد میکنیم: بعد ادراکی، بعد انسانی و بعد فنی در مدیریت. بعد ادراکی در مدیریت که اگر بخوایم مدیران رو به سه دسته، مدیران عالی، مدیران میانی و مدیران اجرایی تقسیم کنیم، مدیران عالی به نوعی باید از بعد ادراکی بسیار قوی تر باشن، چون بعد ادراکی اشاره به شناخت و درک پیچیدگی های کل سازمان و آنچرا که به سیاست گذاری و اساس تحلیل سازمانی برمیگرده در مدیران عالی هست و مدیران باید دارای قدرت ادراک درست از سازمان و اهداف کلان سازمان باشند و از این جهت بعد ادراکی بسیار بسیار مهمه. بعد دوم در مهارت ما بعد انسانی است. بعد انسانی که ما ازش یاد میکنیم در بعد انسانی این که بتواند در بحث مدیریت توانایی کار با دیگران، توانایی ارتباط مناسب با دیگران به وجود بیاد در عرصه مدیریت، این رو بعد انسانی است. رابطه افراد در درون سازمان و ارتباطات سازمانی توجه عمیقی به بحث بعد انسانی داره که این در همه سطوح مدیریت یکسانه، در مدیران عالی، مدیران میانی و مدیران اجرایی بعد انسانی به صورت یکسان خواهد بود، در حالی که در مدیران عالی بعد ادراکی بیشتر و بعد فنی به عنوان اینکه مهارت‌هایی است که مدیران در ارتباط با فنون و روش‌ها به کار می‌گیرن که بیشتر در بعد اجرایی است. مدیرانی که در بدنه اجرایی هستن و در سطح سازمان، در سطح اون که کار در اونجا اتفاق می‌افته و توانایی فنی مورد توجه قرار می‌گیره، اونها باید از بعد فنی قوی‌تر باشن، ولی در این بعد هم باز مهارت انسانی مورد توجه قرار میگیره و در هر سه رده مدیریت عالی، میانی و اجرایی روابط انسانی و مهارت انسانی مورد توجه اساسی است. گرایشی که در بحث رفتار سازمانی مورد توجه قرار میگیره این که نوعاً اون تفکری که در عرصه اداره سازمان و مدیریت باید بهش توجه کنه این که رفتار سازمانی مبانی یک تفکر منطقی و عقلانی رو در ارتباط با مشکلات و پیدا کردن راه حل‌ها داره. همینطور که آقای کامینز اشاره میکنه در بحثش به عنوان یک متخصص در امر مدیریت سازمان، این که برای راهی برای ایجاد تفکر و درک مشکل و تلاشی که راه‌های عملی باید انجام بشه، اما این راه‌های عملی باید مبتنی بر تحقیقات و پژوهش‌های علمی اتفاق بیفته و مشخص‌های رفتار سازمانی رو که آقای کامینز اشاره می‌کنه این است که یکی اینکه مشکلات و مسائل در چارچوب علت و معلولی بیان بشه، یعنی ببینیم که دلیل اتفاق چنین مشکلی چیست و اون معلول رو بهش نگاه نکنیم، علت ایجاد اون مشکل مورد بررسی قرار بگیره تا بتواند راه‌های مناسب خودش رو از طریق علمی به دست بیاره. و نکته دیگر این است که در بحث سازمان آن چیزی رو که میتواند مطلوبیت رو در سازمان ایجاد کنه از دیدگاهشون تغییره، که هر چقدر گرایش به تغییر برای سازمان و کارکنان مطلوب به نظر میرسه، تغییر خودش میتونه به یه نوعی ایده های جدیدتر پدید بیاره و انگیزه های بیشتری رو برای کار فراهم کنه. و همچنین این که در بعد کار کرده رفتار سازمانی و گرایش ها بحث این هست که ماهیتش بیشتر ماهیت انسانی است ماهیت ماشینی، بلکه این انسان هست که باید در جهت بهبود شرایط هم از بعد فردی و هم از بعد گروهی در سازمان تلاشش در راستای اهداف سازمانی متناسب با رشد شخصیتی و این شناختی که پدید میاد از خود فرد در سازمان هم اثر کنه و به یه نوعی کارکردی که در سازمان اتفاق میفته یک کارکرد کاربردیست و از مسیر تئوری به یک کاربرد منجر بشه. و نکته دیگری که در بحث گرایش رفتار سازمانی مطرح میشه این است که دانشی که در رشته رفتار سازمانی مورد توجه هست، واقعیت را مد نظر قرار میده و در ارتباط با اون واقعیت هاست که میشه تحلیل درست و منطقی از سازمان ارائه کرد. هم در بحث خود نظریه های نوین رفتار سازمانی، هم جنبش مدیریت علمی و همچنین روابط انسانی میشه گفت که نتیجه همین تحولاتی است که پدید میاد. نکته بعدی در این بحث، خود برای اینکه بهتر بشه رفتار سازمانی رو مورد تحلیل قرار داد، بحث این است که مکتب مدیریت علمی که در سالهای 1900 در اوایل قرن 20 توسط آقای فردریک تیلور به عنوان یک مهندسی در شرکت فولاد و زغال سنگ فعالیت میکرد، این میشه گفت جرقه این مدیریت علمی توسط ایشون زده شد در کارگاهی کار میکرد و نوع نگاهی که تیلور در عرصه فعالیت های مدیریتی و بالا بردن بهره‌وری در اون سازمان و اون کارخونه مد نظرش بود، این بود که افراد رو میتوان از طریق تشویق، پاداش و پول بیشتر کار بیشتری رو از اونها طلب کرد و از جنبه دیگری هم او کار رو به نحوه انجام دادن کار مد نظرش بود، یعنی دقیقاً ساعت مشخص، وسیله مناسب و امکان لازم و مکانیزم‌های تشویقی که حالا مد نظر او به عنوان یک مهندس مورد توجه قرار میداد، اینکه بهره‌وری رو در سیستم بالا ببره. خب در موقعیتی هم موفق شد که میزان تولید اون کارخانه رو افزایش بده، اما از طرفی این نگاه ماشینی به انسان بود، یعنی نوع نگاهی که به انسان میشد نگاه ماشینی بود که فرد برای پول شاید همه فعالیتی رو انجام بده، در حالی که این گونه نبود. واقعا خود مکتب مدیریت علمی ثابت کرد که انسان صرفاً بر مبنای آنچه را که فقط با پول بیشتر کار بیشتری انجام بده این گونه نیست، بلکه توجه به جنبه‌های روحی و روانی و انسانی هم مد نظر قرار می‌گیرد. در مدیریت علمی این جنبه مورد توجه قرار نمی‌گیرد و بیشتر جنبه ماشینی مورد توجه بود و در انجام کارها بیشتر بحث علمی مورد توجه قرار می‌گرفت و چگونگی انجام دادن کارگران، بهره‌وری رو بالا بردنش از طریق حالا روش‌هایی که اعمال می‌شد و اینکه آموزش‌هایی به افراد داده بشه که بتونن بیشتر کار رو پیش ببرن. اما با همین نکاتی که تیلور در ارتباط با مکتب مدیریت علمی مطرح کرد که بعد هانری فایول هم حالا به نوعی در بحث مدیریت اداری اون رو بیان کرد، خودش شرایطی به وجود آورد که جنبش روابط انسانی در سالهای 1920 و در سالهای 1930 تا 1950 تحت شعاع قرار داد فعالیت‌های کارگری را در موقعیت‌های گوناگون و موجب ایجاد مسائلی هم در جامعه اون زمان شد، اعتراضاتی پدید آمد و نوع تفکری که در مدیریت کلاسیک و مدیریت علمی تیلور مطرح شده بود خودش یک شرایطی رو به وجود آورد که اولین نکتهش این بود که موجب رکود اقتصادی شد و اعتماد مردم به دولت‌ها کاهش پیدا کرد، کم شد، به یه نوعی نارضایتی در زمین‌های گوناگون در عرصه اقتصادی پدید آمد، بحران بیکاری، نارضایتی، عدم امنیت به وجود آمد که بر همین اساس کارکنان امور مربوطی که مربوط به خود اونها بود و باید بهش توجه بیشتری میشد مورد توجه قرار نگرفت و خودش عامل رکودی برای عدم توجه به روابط انسانی شد. نکته دوم جنبش های کارگری بود که پدید آمد. مدیران نیازهای کارگران رو به درستی نتوانستن تشخیص بدن، نتوانستن تحلیل درستی از جایگاه کارگران داشته باشن و بیشتر روش استثمارگرایانه رو در ارتباط با کارگران مورد توجه قرار میدادن و همین مسئله باعث شد که جنبش های کارگری شکل بگیره و اعتراضاتی رو پدید بیاره. و نکته سوم که نکته بسیار مهمی بود، مطالعات علمی که در این زمینه به عنوان مطالعات هاسورن که در کارخانه وستر الکتریک در آمریکا اتفاق افتاد، نقطه عطفی بود که در پیشرفت علمی و جنبش هایی که در این مسئله به وجود آمد در ارتباط با جنبش روابط انسانی، خیلی این تحقیقات مؤثر بود و این تحقیقات توسط یک دانشمندی به نام التون مایو در سالهای 1923 و 1924 در کارخانه وستر الکتریک به عنوان مطالعات حاصل مورد توجه قرار گرفت و آزمایش های مختلفی مثل آزمایش های نور، آزمایش های رله و آزمایش های دیگری که حالا در کتابم که مراجعه کنید، آزمایش های نور و آزمایش های اتاق رله، آزمایش های اتاق سیمپیچی و این اون مطالعاتی که به توسط کارگران در به روش های مختلف از اونها این آزمایش ها پدید می اومد که ببینن تا چه اندازه تأثیر چه عواملی بر روی کارگران هست که اونها رو انگیزه اونها رو برای کار بیشتر میکنه، روحیه اونها رو بیشتر مورد توجه قرار میده و متغیرهایی رو که مد نظر قرار میده، محل کار، میزان مدت استراحت، محل استراحت، میزان کار روزانه، ساعتهای کار هفتگی، میزان حقوق دستمزد، چگونگی پرداختش، غذای نیمروزی یا تسهیلاتی که در اختیار کارگرها قرار میگرفت، اینها همه عواملی بودن که در این تحقیقات مورد توجه قرار میگرفتن و از این جنبه کارگرها مورد بررسی قرار میگرفتن و بسیاری از این تحقیقات نشون داد که جنبه های این چیزی رو که مدیران فکر میکردن که افراد فقط از طریق حقوق دستمزد و درآمد بیشتر میتونن بهره وری رو بالا ببرن، این تحقیقات این گونه نبود و نشون داد که رفتار و روابط انسانی و توجه به روحیه و روان کارکنان بسیار بسیار مؤثره و تاثیرگذار بر کارکرد و بهره وری سازمانی است. مطالعاتی که در هاسورن اتفاق افتاد، نتایجی که به دست آمد در مطالعات هاسورن، یه نکته مهمش این بود که به گونه ای ضمن اینکه این مطالعات در عرصه وسیعی در اختیار مدیران هم قرار گرفت، نتایجی که از این مطالعات به دست آمد اینکه نظریه ها و نگرش نوین مدیریت به جای توجه به جنبه های مادی و مکانیکی در مدیریت علمی که اشاره کردم، توجه به جنبه های روانی و عاطفی سازمان ها باید مورد توجه قرار بگیره و نتیجهش این که در رفتار کارکنان، بهره‌وری سازمانی و عوامل اجتماعی نقش مهمتر و پیچیده‌تری از عوامل مادی و اقتصادی ایفا میکنه. این مقدمه از فصل اول بود که اشاره کردم، انشالله مورد توجه قرار بگیره و ما باقی انشاءالله در جلسات آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت. تشکر از لطف شما.